بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آل طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة. بر سر آنم که گرز دست براید دست به کاری زنم که غصه سرایت. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بو که براید. صالح و طالح متاع خیش نمودند تا که در نظر تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. بلبل عاشق تو عمر خاک آخر، باغ شود سبز و سرخ گل به در آید. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیه السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خیلی مذمت شدید شده کسانی که در موقع شنیدن نام پیغمبر اهمیت نمیدن به ذکر صلوات. اذان گفته میشه، نام پیغمبر برده میشه یا اقامه، یا به مناسبتی گوینده نام پیغمبر رو ببره. در همه وقت و همه جا سفارش شده ذکر صلوات با نام پیغمبر گفته بشه، حتی تو نماز. اگر وسط نماز اسم پیغمبر رو کسی برد، وسط قرائت، رکوع، سجده، هر کجا قطع میکنی، ذکر صلوات رو میگی، بعد ادامه میدی. مستحب اللهم صل علی محمد. و خیلی در روایت مذمت شده نسبت به اونهایی که بی توجهن و بی اعتنا هستن. در یک روایتی پیغمبر ما میفرماید جفاکارترین افراد، در یک روایتی دیگه میفرماید بخیلترین آدم ها. بخیلترین یا جفاکارترین افراد فرمود کسانی هستند که نام من رو بشنوند و صلوات بر محمد و آل محمد نفرستند. ما در جریان واقعه عاشورا و کربلای آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام درس‌های بسیار زیادی از رفتار و گفتار و خطبه هایی که اهل بیت سلام الله علیه مجمعین در این سفر مهم الهی و قیام الهی داشتن میتونیم درس‌های زیادی بگیریم که حالا این شب و شب‌های آینده بعضی از اون درس ها رو خدمت عزیزان عرض میکنیم. یکی از چیزهایی که در خطبه ها و در کلمات و رفتار اهل بیت تو این سفر زیاد بوده، مسئله حمد و ثنا و شکرگزاری در درگاه خدای متعال. با اینکه واقعه‌ای در عالم مثل واقعه کربلا دلخراش نیست، مصیبتی ما از این بالاتر نداریم. در زیارت عاشورا میخوانیم مصیبت شما بر آسمان ها و زمین سنگینی میکنه. از اومد مصیبت و کف سماوات علا اهل سماوات، مصیبتی و بلا و ابتلاعی سختتر از روز عاشورا و جریان کربلا چه شهادت چه اسارت ما نداریم. ولی شما در طول سفر از ابتدا تا انتهایی که این قافله به مدینه برگشت، یک مورد شما پیدا نمی کنید که آقا ابو عبدالله، اصحاب، یاران، اهل بیتش گلایه داشته باشند، شکایت از خدای متعال داشته باشند، بین و اونها و خدای متعال شکرابی شده باشه، یا ناشکری بکنن، یا کفران نعمت بکنن، یا اعتراض بکنن. این چه گرفتاریه، چه بیچارگیه، چه دربدریه، از خدای متعال ما نداریم. به مردم گفتن شما ظلم میکنید، اشتباه میکنید، گمراهی دارید میرید، ولی نسبت به خدای متعال هیچ گونه گلایه و شکایتی نبوده، بلکه همش حمد و مدح و ستایش و ثنا و تشکر از خدای متعال بوده. حالا بعضی نمونه هاشو عرض بکنم. مثلا شب عاشورا آقا ابا عبدالله علیه السلام خطبه ای که خواندن، اثنی علیک احسن الثناء فی السراء و الضراء، ای خدا من مدح و ستایش میکنم، تعریف تو رو میکنم، ثناء تو رو میگن، بهترین تعریف ها. کسی که در محاصره دشمنه میدونه فردا همه عزیزانش پرپر میشن، خودش هم به شهادت میرسه، اهل بیتش اسیر میشن، ولی میگه خدایا من بهترین مدها و ثناها، اثنی علیک احسن الثناء فی السراء و الضراء، چه در سرور و شادی و راحتی خدا را شکر میکنم، و چه در گرفتاری ها، سختی ها، ابتلاعات میگم الحمدلله الهی شکر، من همش مد میکنم، ستایش میکنم. ما نداریم از رضای حق گله، آر ناید شیر را از سلسله. این خودش یک درس خیلی بزرگیه. این شبها این بحث رو من باز بکنم، مسئله شکرگزاری و مسئله کفران نعمت. یک علامت دوستان اهل بیت و مؤمن این است که شکرگزار باشه، شاکر باشه، از خدا گلایه و شکایت نداشته باشه. افرادی که منحرفن، افرادی که اوصاف مؤمنین در اونا نیست، اونا همیشه کفران نعمت میکنن، ناشکری دارن، ناسپاسی دارن، قدرشناس نعمت و منعم نیستن. ما آیات زیادی درباره شکر داریم که یکی از اون آیات مهمش این آیه مبارکه است که ابتدا هم با این بیان شروع میشه. شاید این بیان کمتر در قرآن اومده باشه، شاید هم به این تعبیر جای دیگه نداشته باشیم. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اولا خدای مهربان قبل از این که بیان شکر و کفران نعمت رو تعریف و تهدیدش رو بیان بکنه، میفرماد پروردگار شما اعلام میکنه، یعنی حواستون جمع باشه، یه مسئله مهمی میخوایم بیان بکنیم. آقا گوش، هشدار، خبردار. تأذن از به این تعبیر از تأذن رب بکن، زمانی که اعلام میخوام بکنن. تأذن از همون ماده اذانه، اذان شعاری است که میگیم الله اکبر الله اکبر، یعنی خدا بزرگ، کارا رو ول کن بیا نماز، هی علی الصلاه هی علی الفلاح. اذان اعلانیه برای جمع شدن و ارتباط با خدای متعال. این تأذنم از همون ماده است، خدا میخواد اعلام بکنه بابا جون حواستون جمع باشه. و تعبیر زیبایی که میفرماد رب بکم، اصلا یکی از اسمهای بسیار زیبا و لطیف خدای متعال ربه. رب یک بزرگی یه موقع ما خدمتش بودیم میفرمودن که هر کسی از یکی از اسمای خدا ممکنه خیلی خوشش بیاد، یه کسی از مثلا الله خوشش میاد، از رحمان خوشش میاد، از یا ارحم، یعنی همه اسما زیباست. یه تعبیر خیلی قشنگی خدا رحمت کنه همه گذشتگان، یه موقع میگن به مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، یه کسی گفت آقا اسم اعظم خدا کدومه؟ تعبیر خیلی قشنگیه، اسم اعظم خدا کدومه؟ میگن اسم اعظم رو کسی بلد باشه گره‌هاش باز میشه، مشکلش حل میشه، اگه خدا رو به اون نام بخونه یا به اون اسم قسم بده. ایشون جواب خیلی عالی دادن، فرمودن شما اسم کوچیک خدا رو پیدا بکنید تا من اسم اعظم رو به شما نشون بدم. اسمای خدا همش اعظمه، خدا خودش اعظم، عظیم، بزرگ، همه اسماش هم بزرگه. این همون تعبیریه که اگر قدر بدانی همه شب شب قدره، اگر قدر ندانی شب قدر هم شب قدر نیست. یعنی اولیای خدا بودن، یک بار گفتن یا رب دعاشون مستجاب شد، یک بار گفتم یا الله دعاشون مستجاب شد. بستگی داره که در دل شما اسم خدا اعظم باشه. این نکته ظریف قشنگ عرفانیه، خدا در دل ما بزرگ باشه. الان لفظ خالی ممکنه یه منافقم یا الله بگه یا یارب بگه یا اسم اعظم خدا به زبانش جاری بشه، ولی مشکلش حل میشه؟ نمیشه. مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتشون کنه، یادم از یک کسی از ایشون راجع به اسم اعظم پرسید، ایشون فهمیدن من فکر میکنم اسم اعظم فقط اسم و لفظ نیست، یک مرحله است که خود شخص باید به اون مرحله برسه، یعنی خودش به اون سر الهی راه پیدا بکنه. حالا اون کلیدش هم لفظی هم ممکنه باشه به زبانش جاری بشه، مشکلش حل بشه. اعظم باشه خدا در دل ما، از و مل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. خطبه متقین که مولا امیر المومنین سلام الله علیه اوصاف متقین واقعی و شیعیان واقعی رو بیان میکنه، اول علامتی که برای مؤمن واقعی، متقی واقعی، شیعه واقعی بیان میکنه اینه، ما مؤمن هستیم یا نیستیم؟ میفرماد عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. اول علامت مؤمن اینه که خدا در دل او بزرگه. میدونیم ما نماز میخونیم بیشترین ذکری که در نماز میگیم چیه؟ کی میتونه بگه؟ ذکرهای مختلفی تو اذان، اقامه، نماز، تا آخر نماز میگیم، اون ذکری که اعظم بیشتر میگیم کدومه؟ احسن، کلمه الله اکبره. تو اذان 4 بار، تو اقامه 2 بار، بعد آخرش هم باز میگیم الله اکبر الله اکبر. شروع نماز 6 بار مستحبه بگیم الله اکبر الله اکبر، بار هفتم واجب تکبیرت الاحرام. پس شروع نماز 7 تکبیر، رکوع میخوای بری الله اکبر، بلند میشی سمع الله الله اکبر، از سجده بلند میشی الله اکبر، سجده میری الله اکبر، دوباره بلند میشی باز رکوع میخوای بری، سلام نماز الله اکبر الله اکبر الله اکبر، در بین سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله بحول الله سمع الله، تمام این ذکرها بیشترین ذکری که در نماز و در شبانه روز ما باش مواجه هستیم که حداقل در نماز یا تکرار میکنیم الله اکبر. یعنی چه الله اکبر؟ یعنی عزیز من تو که دنبال پولی، خدا بزرگه، پول بزرگ نیست، تو که دنبال مقام و ریاستی، خدا بزرگه، غیر خدا در دلت کوچیک باشه، تو که دنبال تحصیل دنیای فانی هستی، دنبال پوزی، دنبال مدرکی، دنبال سر و صداهای دنیا هستی، همه چیز فانی میشه، خدا باقیه، همه از بین میره. اگر کسی خدا در دلش بزرگ بود فرمان خدا رو گوش میده، اگر کسی خدا در دلش بزرگ بود وقتی صدای اذان بلندگوی حرم بلند میشه کسب و کار رو ول میکنه میاد نماز. ولی اونی که پول در دلش بزرگه هزار تا الله اکبرم او رو از جا نمیکنه. من متاسفانه میبینم موقع نماز جمعیت از تو شهر قم کنار حرم وول میخوره، این چون خدا در دلش بزرگ نیست، امر خدا بزرگ نیست، الله بزرگ نیست، این خدا در دلش کوچیکه، یعنی او کوچیکه، نه الله اکبر. به قول یک بزرگی تعبیر قشنگی داره، میفرماد چرا شروع نماز با الله اکبره، بعدم 6 بار مستحبه، خیلی هم سپاره شده، بعد دفعه آخر الله اکبر، چرا دستا رو باید بالا ببری؟ یعنی وقتی که شروع میکنه الله اکبر اینطوری الله اکبر، یعنی به ر اکبر که میرسی مستحبه که دست قشنگ نزدیک گوش برسه. چرا 6 بار بگو الله اکبر، بار آخر خیلی محکم بگو واجبه الله اکبر، یعنی تو فکر هر چی هستی اونو رها بکن، خدا بزرگتره، دست میبری بالا، بگو من غیر خدا رو پشت سر انداختم، خدای آمدم به قول داشا ما رو بگیر، اومدم باجو من بگیر، الله اکبر، تو بزرگی، غیر تو کوچیکه، غیر خدا، دنیا، فکر دنیا، اندیشه ها رو ریختم دور، ریختم پشت سر من. اون بزرگ میگه علت این که الله اکبر هی هم تکرار شده و هم شروع نماز آخر نماز الله، چون الله اکبر قاطع فکر هاست، قاطع اندیشه هاست، فکر یعنی تو فکر و خیال هرچه هستی ولش کن، دنیا رو ول کن، فکر و خیال غیر خود، خدا کارسازه، کارساز ما بود در فکر ما، فکر ما در کار ما، آزار ماست. بابا جون این خدا باید دست تو کارت بگذاره، اگه مشکل داری خدا باید حل کنه، اگر منفعتی رو میخوای کسب کنی خدا باید، اگر شغل میخوای، حفاظت میخوای، شفا میخوای، بچه‌هات درست بشن، دنیا درست بشه، آخرت درست بشه، اعصابت راحت بشه، افسردگی بره، بیخوابی بره، هر درد و مرض جسمی روی داره، غیر از الله، غیر از خدا کی میتونه حل کنه؟ این آیه‌ای که در سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام، من از این آیه ها خیلی زیبا خوشم میاد، میفرماد ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، یعنی غیر خدا رو صدا نزن، در خانه غیر خدا نرو، به قول حافظ اشعاری که خوندم، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. این سفاهت به تعبیر امام سجاد علیه السلام، آدم محتاج بره در خانه محتاج دست دراز کنه، گدایی کنه، پشت درش بیسته، التماس بکنه آقا کمکم کن، کار منه، برو در خانه خدا، خدا حلال مشکلاته، نه خلق. میفرماد غیر خدا را صدا نزن، در خانه غیر خدا نرو که نفع و ضرری برای تو نمیتونه جلب بکنه یا دور بکنه. لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، اگر در خانه غیر خدا رفتی التماس کردی تو جزو ظالم ها هستی. یه بزرگی خیلی تعبیر قشنگ و زیبایی داره، میگه که ما گاهی سوراخ دعا رو گم کردیم. ما فکر میکنیم ظلم فقط این است که دست کسی رو گاز بگیریم، تو صورت کسی بزنیم، پای کسی رو لگد بکنیم، آبرو کسی رو ببریم، مال کسی رو تلف بکنیم. قطعا اینا ظلمه، ظلمه به یه حیوان هم ظلمه، بزرگیه، گناه بزرگیه. ظلم به هر انسانی، به هر مؤمنی، به هر حتی حیوانی، حتی یه درخت و گیاه اگه بهش آب ندی خوش بشه شما مسئولی، شما ظلمش کردی. ولی میگه ما گاهی این ظلمها رو اهمیت میدیم، ولی بزرگترین ظلم غیر خدا رو صدا زدن، از غیر خدا چیز خواستن، کنار خدا شریک گذاشتن. ما ظلم بزرگ رو ازش غافل میشیم. خدا در قرآن میفرماید ان الشرک لظلم عظیم، یعنی مشرک شدن، به غیر خدا پناه بردن، از غیر خدا چیز خواستن، دست به غیر خدا دراز کردن، این ظلم بزرگیه. چرا کنار خدا از غیر خدا چیز میخوایی؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه، استاد آیت الله بهجت و علامه طباطبایی و خیلی از بزرگان بوده. ایشون به بچه هاشون چند تا وصیت خصوصی خیلی مهم داشته. یکی این بوده که فرمودن روزی یک بار در خانه اهل بیت حاضر باش بزنید. حالا حرم میرید، زیارت عاشورا میخوانید، این ایام دعای توسل میخوانید، در خانه اهل بیت رو روزی یک بار بزن، حاضر باش بزن. خودتو به معلمت، به ولیت، به سرپرستت، به موالات کم علمن الله معالم دیننا، موالات شما باعث میشه خدا معلم ما بشه. خودت رو به اون واسطه های خلقت نشون بده، همه کاره خلقت نشون بده. روزی یک بار در خانه اهل بیت، هر کجای عالم هستی در خانه اهل بیت یه حاضر باش بزن، یه ارتباط، یه سیمو بس بکن. یکی دیگه سفارششون این بود، مرحوم آقای قاضی فرموده بودن اگر از گرسنگی مردید در خانه خلق رو نزنید، در خانه خلق نرید، حتی در خانه مرجع تقلیدم نرید، برید در خانه خدا، از خدا چیز بخواید. خلق اولا آبرو آدم رو میبرن، بعدم به آدم چیزی نمیدن، بعدم بدن منت میگذارن، خیلی موقع هم نمیدن. یکی از آقایون حرف قشنگی میزد، میگو یه نفر اومد به یه بنده خدایی گفت که آقا ما رو میزنیم، آبرومونو پلو شما میبریم، یه 2 میلیون به من وام بده. گفت به شما نمیدم، از من تشکرم بکن. گفت نفهمیدیم. میگی من وام نمیدم تشکرم بکنم؟ گفت آره. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه اینقدر نامرد و آدمای عوضی تو این روزگار زیاد شدن، میری به یه آقایی یا بانک یا مؤسسه میگی آقا من وام بده، میگه باشه 6 ماه برو تو نوبت. بعد از 6 ماه میگه نه 2-3 ماه دیگه هم صبر بکن. بعد از 2-3 ماه میگه 2 تا ضامن معرفی بکن، 2 تا ضامن معرفی میکنی. بعد از 2 سال سرتو میدونه، میگه آقا نمیشه، شرایط شما نمیخوره. بعد از 2 سال به شما میگه وام نمیدیم. پس من روز اول بهت گفتم نمیدیم، درو بستم، راحت خیالتو راحت کردم. این شک نداره؟ چرا واقعا شک داره. روز اول آب صاف رسن که به دستت، 2 سال پدر طرفو در میاره، بعدم میگه نمیشه، بعدم میگه نمیدیم. نامرد تو این روزگار خیلی زیاده. بیایم سراغ خدا بریم، از خدا چیز بخوایم، در خانه خلق رو نزنیم. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید؟ مگه خدا میگه من رزقم تمام شده، قدرتم تمام شده، یا کم شده، یا نمیتونم، یا نمیخوام؟ چرا با وجود من در خانه خلق میری؟ یک استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، میفرمودن که بعضی چیزا آدم براش پیش نیاد مسئله جا نمیفته. فرمودن یک موقعی من میگفتم چرا خدا میگه من شرک رو نمیامرزم، هر گناهی رو میامرزم، اما در خانه غیر من بری اینا نمیامرزم؟ آیه قرآنه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدای متعال میگه فرمود من شرک و نمیامرزم، کنار من شریک نگذار، بقیه گناه ها قابل آمرزشه. ولی کنار خدا شریک بگذاری خدا نمیامرزه. به قول ما خدا به غیرتش بر میخوره که چرا در خانه غیر من میری، چرا به غیر من رو میزنی. گفت این مسئله رو من روش فکر میکردم، چرا خدا گفته که من شرک و نمیامرزم. این یکی رو گیر میدم. یک حادثه ای تو خونه ما اتفاق افتاد، این مسئله جا افتاد. چی بود اون حادثه؟ گفت یک موقعی من بچه ای تو خونه داشتم، بچه مثلا 4-5 ساله، دیدم که این بچه من گاهی بیسکویت میخره، پفک میخره، خوب عنایت بکنید، گاهی مثلا وسائلی خوراکی از بیرون میخره میاره، ولی ما مثلا اگه 100 تومن بهش پول میدیم، این به اندازه 500 تومن جنس میاره تو خونه. یعنی این پولا از کجا میاد؟ بچه رو باید یه مقدار کنترل کرد. ما 100 تومن بهش پول دادیم، این سروساتش خیلی زیاده، پفک و بیسکویت و آدام تو شکلات اینا. یه چند بار زون کردیم بهش این پولا رو از کجا میاره، ادامه هم پیدا کرده بود. خلاصه تحقیق کردیم روی این مسئله که این بچه پول از کجا، از جیب کسی برمیداره، جایی بلند کرده، گنجی گیرش اومده. سر مسئله رو پیدا کردیم. سرش این بوده، یک موقع یک آقایی آمده بوده منزل ما، دیدن ما، موقعی که از در خانه میخواسته بره، این بچه هم دم در بوده، گفته این بچه آقاست، ما هم یک هدیه بهش بدیم، یه 500 تومانی، یه 1000 تومانی به این بچه پول هدیه داده، جایزه داده، عیدی داده. این بچه هم گرفته، خوشحال شده. بچه‌ای که مثلا 50 تومن همیشه گیرش میومده، حالا یه 1000 گیرش اومده، 1000 تومانی رو خب برده، سروساتش گرفته، ولی 1000 تومن دو سه روزه تمام میشه. این ادامه داشته. از کجا بقیه پولا میومده؟ این بچه بد هوا شده، به قول عوام چشته خور شده. گفته عجب، یه درآمد خوبی ما راهش بلد نبودیم. مهمانهای دیگه هم که میامدن منزل ما، اگر خودشون پول میدادن که میدادن، اگر نمیدادن این آقا میرفت، این بندزاده میرفته دم در کشیک میداده. مهمان که میامده از در خونه بره بیرون، میگفته من پسر فلانی هستن، یه چیزی کمک من بکن. راه گدایی رو یاد گرفته بوده. گفت گدایی رو از دست نده که محتاج میشی. آره، گدایی رو از دست نده که محتاج. گدایی در خانه خدا البته. این بچه دیگه راه جیبوری خیلی راحت رو یاد گرفته بود. مهمان محترمی می آمد از کوچه که رد بشه، جلوش می ایستاد، می گفت آقا من پسر فلانی هم، التماس دعا، راه گدایی. می دونی چی به سر من اومد؟ اگه بچه شما بره تو کوچه گدایی کنه، چی به سر شما میاد؟ خدا میگه من اینو نمی آمرزم. خانم شما بره در خونه همسایه رو بزنه، بگه ایها الناس من خانم فلانی ام، شوهر من خرجی نمیده، لباس برام نمیده، کمکی برام من بکن. حتی پیش برادر شما بره، پیش پدر شما بره، شما واقعا آب میشه تو زمین میری. بچه شما، خانم شما بیا تو مسجد بگه ایها الناس من پسر فلانی، من زن فلانی هستم، حاج آقا خرجی منه نمیده، شما یه کمکی بکنید، دور بزنید، یه پولی جمع کنید. چی به مگه تیکه تیکه بشم بهتر از اینه که زن من یا بچه من این کارو بکنه؟ من این گناه رو نمیامرزم. خدا میگه که من غنی مطلقم، مستجاب میکنم دعاهای شما رو، همه کارهای شما رو حل میکنم. چرا در خانه دیگران میری؟ چرا آبرو خدا رو میبری؟ چرا آبرو خودتو میبری؟ مگه من خلاق نیستم، رزاق نیستم، کارساز نیستم؟ مگه من کم تو میگذارم؟ مگه من گرت حل نمی کنم؟ چرا در خانه خلق بی مروت میری؟ گفت این مسئله برای من جا افتاد که نباید در خانه غیر خدا رفت. اگر بری خدا میگه من این شرک رو نمی آمرزم. و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله. دنباله همون آیه سوره مبارکه یونس که غیر خدا را نخوان، اگر غیر خدا را خواندید شما ظالمی. ظالم فقط شمر نیست، ظالم بزرگ اونیه که در خانه خلق میره التماس میکنه. این ظلم بزرگه، خیانت بزرگه، این توحیدش اشکال داره. میفرماید اگه خدا میخواد یک ضرری به شما وارد بکنه غیر از خدا، هیچ کس نمیتونه برداره. اگر خدا میخواد خیری به شما برسانه، تمام عالم جمع بشن، جلو اون خیر و مانع بشن نمیتونن. بابا کارساز خداست، گره باز کن خداست، گره بند کن خداست، همه کار خداست. بگو الله اکبر، خدایا تو بزرگی و غیر تو کوچکه، من به تو پناه میبرم. نمازهای ما وسیله باشه برای ارتباط با خدا، از شرک بیایم بیرون. خیلی آدم موحد راحت زندگی میکنه، سر و کارش با خداست، همه کارش خداست، میدونه تا خدا چیزی نخواد نمیشه در عالم، میدونه چقدر آرامش داره. اما کسی که چند تا ارباب داره به این بر نخوره، این به من میده یا نمیده، پدر من، برادر من، بانگ من، اداره من، مدیر کل من، رئیس من، استاد من، هزارها دلش بت و بتخانه است، از هزارها نفر میترسه، به هزارها نفرم دل بسته که تمام اینا ناامیدش میکنن. خدا میفرماد سنت من اینه، آرزوی هر کس که به غیر من دل ببنده، آرزو ببنده قطع میکنن. انتظار داشته باش اونایی که دل بهشون بسته یه روزی سر کارت بگذارن. حضرت یوسف علیه السلام وقتی تو چاه میخواستن بندازنش، شروع کرد تبسم کردن. برادرها گفتن که تو چاه میخواییم بندازیم، چند دقیقه دیگه بی کس و کار میشی، بعدم از تو تنهایی و بی آبی و بی غذای میمیری، تبسم میکنی؟ گفت آره. گفتن چرا؟ گفت یک روزی به شما 10 برادر قوی نیرومند نگاه کردم، گفتم به بچه برادرها